أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه هشتم هستیم از شرح کلمه 139 از فرمایشات و بیانات مولای متقیان امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام. این کلام از جهت‌های مختلفی اهمیت داره و پر خیر و برکت هست. یکی در مورد علم، اهمیتی که به علم دادن و به اون نحوی که علم رو معرفی فرمودن. یه مطلبی هم که خیلی بهش شارحان پرداختن، شارحان شیعه پرداختن، مسئله بقای حجت هست و مسئله امامت هست که در این کلام شریف بهش تصریح شده و ما به همین خاطر این جمله ای رو که از حضرت داشتیم که لا تخلو الارض، که زمین خالی نخواهد بود، هیچ وقت زمین خالی نخواهد بود از کسی که من قائمه ببخشید من قائم لله به حجه، اما ظاهرا مشهورا و اما خوفا مغمورا. زمین هرگز اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجه، اما ظاهرا مشهورا و اما خوفا مغمورا. به خدا سوگند که زمین خالی نخواهد بود از قیام کنندهی برای خدا با حجتی که یا ظاهر است، یا ظاهر است و مشهور، و یا بیناک و پوشیده پنهان. این جمله تصریحی است به وجود مقدس امام زمان علیه السلام و همه امامان، در واقع به نحوی همه امامان رو پوشش میده که در هر زمانی یک حجتی، یک خلیفه‌ای برای خدا وجود داشته در روی زمین. بعد راجع به این حجت و دلایل وجود این حجت، یعنی هدف وجود این حجت، فرمانشاتی دارن که بهش خواهیم پرداخت. اما امروز و این یکی دو جلسه بیشتر هدف ما این بود که در مورد این معنا که این چگونه این کلام شریف بر وجود امامی دلالت میکنه زنده و حی و قائم لله، این رو بحث بدیم. این یه استدراکیست، گفتیم یه به صلاح بازگشتیست و دفع توهمیست از جمله‌ای که قبلش داشتن، که در اون جمله قبل فرمودن که کذالک یموت العلم به موت حاملی، بدین سان یا این چنین بمیرد علم به مرگ حاملانش. این دوتا جمله که کنار هم گذاشتیم، بنده به این نتیجه گیری رسیدم که این دوتا علم با هم فرق دارد. علمی که اون حاملان قرار حمل کنند و علمی که این قائمان حمل میکنند و دارند. و جلسه پیش به تفصیل راجع به این دو علم صحبت کردیم. امشب هم یه توضیح مختصری ابتداعا داریم راجع به این معنا، بعد ادامه بحث راجع به همون خالی نبودن زمین از حجت و یا از قائم لله و چند حدیث از اهل سنت، که این حدیث ها رو در بحث حضرت مهدی علیه السلام ما داشتیم، ولی من اینجا در این کانتکس هم خواستم اینها رو آورده باشم. اما برگردیم به اینکه این دوتا علم، علمی که میمیرد با مرگ حاملان و علمی که حاملانش همیشه زنده هستن. پس دوتا علم گفت که فهمود که بله، یه علمیست که با مرگ حاملانش میمیرد، یه علمی هم رو هم گفتن نه، هست، همیشه زنده خواهد بود و موجود خواهد بود و هدفش هم بعدا خواهند فرمود. ابتدا در مورد این دو تا علم یه کوتیشن یا نقل قول کوتاه هست از کتاب منهاج الولایه فی شرح نهج البلاغه اثر عبدالباقی صوفی که از نویسندگان دوران صفویه است. حالا من دقیق الان خاطرم نیست سال تولد و وفاتشون رو، ولی دیگه هولوش شاه عباس و اینا واسه باشه اون زمان خواهد بود. ایشون در شرح نهج البلاغه خودش آورده محقق قونوی، یعنی صدرالدین قونوی یا قونیوی که شاگرد و پسرخوانده ابن عربی باشه. او گفته علم حقیقتی است مجرد به طور کلی یا به طور کل. این مجرد بودن یعنی غیر مادی بودن و آن عین نور است. گفته که علم به طور کل، اصلا هر علمی مهم نیست چه علمی است. ما البته این بحث علم رو جلسات ابتدایی انجام دادیم که علم به کاربردهای مختلف داره و اون کاربرد مورد نظر اینجا رو من توضیح دادم خدمت. پس فرمود علم حقیقتی است مجرد به طور کل و آن عین نور است که چیزی درک نمی شود مگر با آن. چرا؟ مثلا نور اگر نباشه چیزی دیده نمیشه. نور بایستی باشه تا چیزها دیده شن. پس هیچ چیزی فهمیده نمیشه مگر با علم. و به خاطر شدت ظهورش ممکن نیست تعریفش. این یه نکته ایست که بهش دقت کنید. علمای منطق گفتن که تعریف، حالا چه تعریف تام و کامل باشه چه تعریف ناقص باشه، همیشه با چیزی صورت میگیره که اون عرف هست، شناخته شده تر هست از اون چیزی که میخواییم تعریفش کنیم. مثلا اگر کسی به شما بگید، مثلا یه کسی که انگلیسی بلد نیست، شما بهش بگید که مثلا بادام کوهی میخوای برات بگیرم، اون بگه که بادام فارسی زبان باشه. شما بگید بادام کوهی چی؟ اون بگه بادام کوهی چیه؟ شما بگید پینات باتره. خب این تعریف نیست دیگه، برای اینکه در نظر او پینات باتر ناشناخته شده تر از بادام کوهی. اصلا بادام رو میفهمه چیه، یه کوهی بودن شو تشخیص نداده چیه. ولی شما خب که پینات باتر یا پینات درست بگید پینات، یه پینات چیه دیگه. مثلا این گیشتم که مسئله دوتا شد. پس همیشه معرف گفتن بایستی اجلا باشه، شناخته شده تر باشه از معرف، از اون چیزی که میخواد به شناسانتش معرفیش کنه. اگر شما یک کسی رو که خودش شناخته تر هست تا کسی رو دیگر، حالا شما بیاید بگید مثلا فرض کنید، مثلا بگید که فرض کنید آقای زید دایی مثلا عمره. خب میگه من زید رو که بیشتر میشناسم تا عمر. میگه مثلا این چه جور معرفیه؟ اگر من عمر رو بیشتر میشناختم تا زید، میگفتید این دایی اون یا عموی اون. پس حالا اگر چیزی از شدت ظهورش اونقدر ظاهر بود که هر چیز دیگری پنهانتر از اونه، دیگه هیچ چیز دیگری رو نمیشه به کار برد برای معرفی او، مثل نور. حالا همین بعد گفتن خدا، حالا توی حدیثی هم هست بعدا میبینیم، خدا را نمیشه با خلق شناخت، به خاطر اینکه مثل دعای عرفه همین هست که خدا خودش معروفتر از مخلوق، شناخته شده تر از مخلوقه. پس فرمود تعریف علم امکان نداره که بخواید تعریفش بکنید. هر چیزی رو که ما به عنوان تعریف به کار میبریم بیشتر توضیحه یا یه مثلا در عوض کردن جملات تا شخص متوجه بشه، وگرنه تعریف منطقی و تعریف صحیح میگه نیست. این از نظر ایشون که گفت عین نوره. گفتیم هم احادیث هم داریم که علم عین نوره. در فتوحات مکی آمده است. فتوحات مکی از ابن عربی است و من این جمله رو خودم نرفتم که سرچ کنم و قبل و بعدش رو ببینم و کانتکستش رو ببینم، اما جمله ایست خیلی قابل توجه و سخنان اینها رو نبایستی انسان سرسری رد کنه. حالا ممکن اشتباهاتی هم داشته باشن، ولی بس به یقین برسه که این حرف اشتباه سر کنه. اگه یقین نداره سعی کنه بفهمه چی میخوام بگم. اینجا البته من نوشتم عالم به ذات، مطمئن نیستم. انسان عالم به ذات است. نه ببینه، آره درسته، انسان عالم به ذات است و هر علمی که برای او حاصل شود تذکر است. و هر چیزی که ما میگیم تذکره. این یه خورده توجه میخواد البته. و قدیم ها از تو بحث های تعلیم و تربیت هست اختلاف نظری بین افلاطون و ارسطو رو مطرح میکنه. منم گمانم بیشترم توتیوار دارن میگن، یعنی من حس میزنم 99% کسایی که دارن این بحث رو عنوان میکنن میگن ارسطو این گفت افلاطون این گفت، نفهمیدن چی دارن میگن. افلاطون چه گفت، ارسطو چی گفته، یه حرف توتیواری رو میزنن و این رو به صورت یه اختلاف مطرح کردن، در حالی که اختلاف نیست به نظر بنده. گفتن که افلاطون میگفت یادگیری جدید وجود نداره، هر چی که ما فکر میکنیم داریم یاد میگیریم یاداوریه نه یادگیری. همه چیزها ما میدونیم و اینها رو به ذات عالمیم، فراموش کردیم، توجه بهش نداشتیم، حالا داریم یاد، یعنی به یاد میآوریم. میگن ارسطو گفته نه اینطور نیست، ما چیزی نمیدونیم یاد میگیریم. آیه قرآن کریم هم هست از اون که خدا شما را از بطنهای مادرتان خارج ساخت، لا تعلمون شیئا، که هیچی نمیدونستید و برای شما دل و چشم و گوش قرار داد تا شکرگزار باشید. خب از یه طرف آیه داریم که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما را بیرون آورد از شکمهای مادرانتان در حالی که چیزی نمیدانستید و بعد برای شما چشم و گوش و دل قرار داد تا شکرگزار باشید. یعنی از طریق دل و چشم و گوش و حواس شما اون چیزا که نمیدونید یاد میگیرید، شکرش هم جا بیارید که یاد گرفتید چیزایی که نمیدونید. این چیزی که میخوام یعنی خود توجه میخواد، یعنی الان ببینید این رو چجوری من میخوام یه جوری این مسئله حل شه که هم بدونیم این آیه قرآن کریم صحیحه که ظاهرا روش ارسطو رو تایید میکنه، هم آیات دیگری که هست مبنی بر این که قرآن ذکر است، مثلا شما چرا یادآور نمیشوید و امثال داله، و هم این سخن صحیح هست که انسان عالم به ذات است و هر چی رو که یاد میگیره، هر علمی که براش حاصل میشه تذکره، یادگیری جدید نیست. من فکر میکنم راه حلش همین بحثیست که اینجا عنوان کردیم که چی بود؟ دو تا علم داریم. اون علمی که حامل میخواد یه علمه، اون علمی که حاملانش هم قائمان بالله هستن یه علم دیگر. اگر ما این دو تا علم رو خوب متوجه شده باشیم، فکر میکنم این سخن شیخ ابن عربی و سخن افلاطون که از ایشون همجور کورکورانه نقل میکنن بدون اینکه بفهمن چی بوده مراد افلاطون، احیانا این باشه که معمولا مردم به اون نوره نمیگن علم، به این فرمولا میگن علم، به این ضابطه ها میگن علم. بنابراین افلاطون که میگه علم و شیخ ابن عربی که میگه علم به ذاته، هر انسان عالم به ذاته، یعنی انسان عین علمه، همونی که مولانام داره، مولا صدرام داره، خود اینام دارن که اتحاد عاقل و مقوله برادر تو همه اندیشه ای. انسان با علمش متحده، یه چیزه، دو تا چیز نداری. انسان یعنی علم، اما کدوم علم؟ اون علم فرموله نه، اونی که سری میره. خودتون همه الان هم یاد داشت میکنی، یه دقیقه بعد یادتون نیست. این اون نیست، اون نور است. انسان عین علمشه، یعنی انسان همون نور است، هیچ چیز دیگری نیست. اون نوره انسان. خب پس وقتی که میگد انسان عالم به ذات هست، یعنی ذاتش نوره، ذاتش علمه، و هر علمی که برای او حاصل میشود تذکر است. خب این یعنی چی؟ یعنی اون علمهای فرمولی، علمهای ضابطه‌ای، علمهای مفهومی تذکره. تذکرم به نظر من نبایستی اینجوری بفهمیم که یعنی فراموش کرده، یادش رفته، دوباره آورده. گرچه لغت تذکر ممکن اینو به ذهن بیاره، بلکه مقصود اینه که اون توجهی است که به اون نور، با اون نور میکنه به امور مختلف. که جلسه پیشم عرض کردم وقتی که شما یه چیز رو فهمیدید، اون براتون مثلا شما زبان فارسی رو بلدید، بعد توجه میکنید الان من میخوام اینو بگم، میخوام میگم روزه مثلا، این زبان فارسی به صورت این کلمات در میاد، اون نور فارسی به صورت الان روزه است در میاد. اینو اینا بهش گفتن تذکر. یعنی اگر ما بخوایم اینا رو، این دو تا مطلب رو جمع کنیم، این میشه. پس به نظر من یک اختلاف نظر اساسی بین افلاطون و ارسطو و دیگران در این مبنا نیست. تنها چیزی که هست، شاید میشه گفت که ارسطو تکیهش رو گذاشت روی اون بود که مثلا علوم فرمولی و ضابطه‌ای و مفهومی مهمن، یا این رو مثلا بیشتر آموزش داد. ارسطو تکیهش رو گذاشت، افلاطون تکیهش گذاشته بود روی اون بود تقوا، و حالا تقوا مفهوم اسلامی البته، بود تقوا و نورانیت و تهذیب نفس که اون علم ذاتی رو میده. یه نکته، این علم ذاتی هم مقصودی نیست که وقتی شما از مادر متولد میشید این علم رو دارید. به نظرم شیخ همین رو نمیخواد بگه، انسان عالم به ذات است، مقصودی نیست که وقتی از مادر متولد شدید اون علم رو، اون نور رو دارید. نه، برای همین فرمود چشم و گوش رو چی برای شما قرار دادید. اون علم هم اکتسابیه، یعنی اون نورم اکتسابیه، گرچه به گاهی اوقاتش میگم وهبی، اینها اون از یه جهت دیگر است که هبه هست، ولی اون نورم بالاخره خدا میبخشه، با ذات این شخص متولد نمیشه، بخشش خداست البته، منتها بعد از اینکه چشمش رو باز میکنه، گوشش رو باز میکنه، اینا توره اینی که انسان بگیره یه چیزی رو. شما وقتی دارید یه مسئله حل میکنید، این تمرکز روی مسئله جنبه چیز داره، وسیله بودن داره، سبب عالم شدن نیست. اون موقع که جرقه تو ذهن آدم میزنه، اونه که انسان عالم میشه، وگرنه با فوکوس کردن و تمرکز روی مسئله انسان عالم نمیشه. چه بسا 100 نفر روی مسئله فکر میکنن، یکیشون راه حلش رو پیدا میکنه. اگر قرار بود این مسئله، فکر کردن راجع این مسئله انسان رو عالم کنه، 700 نفر باعث راه حل رو پیدا میکردن. اینکه یکیشون راه حل رو پیدا میکنه، برای اینکه اون جرقه تو ذهنش زده میشه، اون بصیرته برایش حاصل میشه. پس انسان هر موقعی که این گفتن تفکر و ساعت، فکر یک ساعت، ساعت هم مقصود 60 دقیقه نیست، یعنی یه لحظه، بهتر از عبادت 70 ساله، برای این هست که انسان وقتی فوکوس میکنه، متمرکز میشه، خیلی چیزهایی که خدا داره بهش میده رو میفهمه و متوجه میشه، میگیرده. و اگر این تفکر نباشه، این براش حاصل نمیشه. اینه که خدا انسان را گاه مبتلا میکنه به مشکلاتی که فکر کنه، یا به جذبه های زیبایی هایی که فکر کنه، یعنی توش خورد بشه. وقتی خورد میشه، خیلی چیزا میفهمه که قبلا نمیفهمیده. فهمش هم چیه؟ همون نوریست که خدا بهش میبخشه.
این در تفاوت این علم به ذات و تذکر،
بله بفهم،
اون جرقه این میخوام طرف اون جرقه اون اپلیکیشن مثلا زبان و علم تذکری اون مفهدش هم چی میفهمه داره اون جرقه هر نفهم تو کدوم این دوتا میده، یعنی بعد از اون جرقه که
اون جرقه همون اولیه
همون ذات، یعنی دقیقا اون ذاتی بس بدون
نه اون هبه میشه. خب ذاتی وجود نداره، همین داشتم گفتم، زمین نیست که با اون متولد شده، اون که هبه میشه این ذاتش این میشه
ذاتشون. خب برای بعد با هبه بعدی بعد بگیم این ذات داره.
خب بله با هبه بعدی بله، اون بله خب اون این که مثلا هر روش به حرکت جوهری انباشته میشه اون بحث دیگره، اون ذاتش اینه، ذاتش همین علمت که داره بهش بخشیده میشه، هر لحظه بخشیده میشه، یعنی هر لحظه که بهش بخشیده میشه این ذاتش تعالی پیدا میکنه و اون میشه این ذاتش. و عرض کنم خدمتون خب در فتوحات مکیه آمده است انسان عالم به ذات است و هر علمی که برای حاصل شود تذکر است. عالم به ذات است یعنی چی؟ نه اینکه یعنی مادر با علم به دنیا آمده، این نیست. قرآن تصریح داره که با علم به دنیا نیامدید، با چشم و گوش و زبان و اینا به دنیا آمدید. مقصود اینه که عین ذاتشه، علم هر وقت براش حاصل میشه خودشه، خود این همونه، این دوتا با همیش فرق نداره، این علم نوریه، این انسان با اون علم نوریه هیچ فرقی نداره، هیچ چیز دیگری نیست، هر اسمی میخوای بذاری دوش همونه علمشه. خبره این دومیه که میگه که علمی که برای حاصل شد اون چیزایی که با توجه میفهمه باید ما اینو چجور معنا کنم، چون وگرنه چیز میشه دیگه، عالم به ذات هست علمی که برای حاصل، این میشه تناقض، خود جمله تناقض میشه، ما باید یک کردیت بیشتر از این بدیم به اونا که توی یه خط تناقض بگن، من باید بگیم که این دوتا علم، دوتا علم متفاوتن، یه علم نیستن. اما وقتی میگه علمی که برای او حاصل شود، هر علمی که برای او حاصل میشود، نه اون اولیه که هبه نوری بود، بلکه اون دومی هاست که مفهومی و ضابطهی و فرمولیه، قاعده است، گزاره است. یعنی هر وقت اون نوره رو به کار ببره این علم علم دومی براش حاصل میشه، این علم فرمولیه، ثابته یه خبریه گزاره داره.
مثلا ذکر ما فهمیدیم
از تذکر نفهمیدم، اگه می‌خواستم رو تذکر فوکوس کنم این نمی‌شد این به دست آورد، چون تذکر یعنی یاداوری. من سعی کردم که این، چون اینا دارن در واقع سعی میکنن که هم آیات قرآن در نظر بگیرن، هم مبانی و فلاسفه گذشته مثل ارسطو و افلاطون رو در نظر بگیرن، سعی میکنن از اصطلاحات اونا به کار بگیرن، اون اصطلاحات رو به کار ببرن. تذکر اینجا بس توجه به کار تقریبا بفهمیم، یعنی وقتی که شما توجه پیدا میکنید به اون علم نوری در این کانتکست، با اون نوره توجه میکنید در این کانتکست، مثلا فرض میخواید حرف بزنید، مثلا شما توجه پیدا میکنید به زبان فارسیتون در این لحظه که میخواید به یکی بگید بارون میاد، این میشه جمله بارون میآید، اون علم نوریه میشه باران میآید. و آگاهی بدان ندارن مگر اهل الله، یعنی مردم عادی توجه ندارن به این که به ذات عالمن. و انسان نمیداند مگر آنچه را استعدادش او را به دست دهد هنگامی که اندیشه کند در آن. یعنی انسان چیزی رو میدونه، چیزی رو میفهمه، یعنی همون تذکره، که اندیشه بکنه در موردش، و این اندیشه همیشه در خودش انجام میشه. درسته اینا مثلا یه مسئله میذاره روش، اما این مسئله بهانه است، مسئله برای اینکه حواسش رو جمع کنه و اندیشه کند در آن، یعنی در چی؟ در استعدادش، در استعداد خودش، در اون پتانسیل خودش و اون نور خودش فکر بکنه، اندیشه کنه، وقت میدانه. یا هجوم آورد بر او و قبول نکند فوق آن را، چه در قوه او قبول آن نیست. گاهی هم یه چیزی به انسان هجوم میاره، یعنی یک فکری، یک ضابطه، یک چیزی به ذهن انسان میاد، ولی چون اون نورشو نداره ردش میکنه، قبول نمیکنه اون نورشو. مثلا فرض کنید که مثال میگم، یه مثال که تقریبا هم بردشم، مثلا فرض کنید کسی مادر یا پدر نیست، بعد اون وقت شما یه ضابطه فکرم میکنه مثلا در مورد مثلا فرزند و اینها که یه چیزی مثلا متوجه بشه که مثلا من بایستی برای فرزندم فداکاری کنم مثلا یعنی چه حرفی بزنش حجوم میاره، ولی چون اون نور رو نداره میگه برای چی برای خودش کار کنه، خودش مثلا چون یا بچه دار نشده هنوز یا بچه دارت اون احساس در اون نیست، میگه برای چی خودش داره زحمت خودش که نمیده، من چرا فداکاری کنم برای او، چرا زندگی ما خراب کنم برای او، حرفا خودش پاد بکنه، خودش دیگه تکلیف خودشو میدونه. پس بنابراین حالا این مثال من در بچه زدم، ولی این تو فیزیک شیمی ریاضی همه چی صدق میکنه، هجوم میاره بر انسان یه چیزی از اون قاعده ها ضوابط، ولی چون اون نوره رو نداره نمیپذیرتش، یه مکسنس نمیکنه برای من. حالا این سخن شیخ ابن عربی تمام شد. آنچه هر انسان را از علوم وحدیه است، ذاتیه بی تأمل حقیقت علم است، متصف به وحدت کلیه. این سخن عبدالباقی صوفیه. هرچی که انسان داره از علوم وحدیه ذاتی است بی تأمل، یعنی بدون زحمت، حقیقت علم است متصف به وحدت، و حقیقت علم همونه و وحدت داره، یه پارچه و کلی است، یعنی اپلای میشه به خیلی چیزهای مختلف، کیس‌های مختلف. اما معرفت علم عبارت از علم جزئی مکتسب تفصیلی که به تأمل حاصل میشود. اما اینکه حضرت امیر فرمود معرفت علم، اینا حال میگه معرفت علم که همون تذکر باشه، که همین حدیث داشت معرفت علم دینی است که بدان جزا داده میشود، یادتون باشه. حالا ایشون داره معرفت علم رو معنا میکنه، معرفت علم یعنی اون نور قرآنی رو به شریعت تبدیل کردن، دینیست که جزا بدن داده میشود. توجه فرمودید که اونجا قداشیم حضرت امیر علیه السلام تو همین کلام فرمودن که کمیل معرفت علم دینیست که بدان جزا داده میشود. حالا عبدالباقی صوفی داره میگه که علم وحدت داره تو کلیت داره، اما معرفت علم این علوم جزئی است، یعنی علوم کاربردی، اپلاید ساینس که مکتسب از اکتساب میشه، اون بالا گفت با تذکر حاصل میشه، با اندیشه حاصل میشه، که به تأمل یعنی زحمت و اندیشه حاصل میشه. پس اون جاها که فرمود معرفت علم دینی است که بدان جزا داده میشود، یعنی میگه که اون نور قرآنی نزد ما ائمه هست، نزد رسول خدا، اما شما برای اینکه علم جزئی که بدونید این مال حلاله این مال حرامه، این سخن جایز اون سخن جایز نیست، این لایف استایل درسته اون لایف استایل غلطه، شریعت رو بایستی که از ما بگیرید، حامل این علم باشید از ما، اگر نیایید از ما نخواهید، این علم دوم میمیره. یعنی تو جامعه رواج پیدا میکنن که حضرت امیر علیه السلام فراموشش میکنن یا امام مالک فرام، یعنی میگه این علم دیگه در جامعه خریدار نداره. الان شما نگاه کنید بسیاری از معارف بلند، بسیاری از علوم بلند، بسیاری از حرفای بلند برای اینکه خریدار نداره، کسی دنبالش اصلا مرده، تو کتابا اصلا خاک میخوره، هیچ کسی دنبالش نمیره، چون هالیوود دنبالش نبوده، نمیدونم سرمایه‌داری براش اهمیت نداشته، مردم هم کر نکردن، همجوری کسی عاشق این چیز هم نبوده، مرده از بین رفته. عطار، این چند بیت هم عطار، از عطار رو برده هم عبدالباقی صوفی، ذات جان را معنی بسیار هست، یا معنی بسیار هست، دیگ تا نقد تو گردد کار هست. ذات جان اون معنای بسیار توشه، برای اینکه تو به کارش بگیری مثل سکه نقدت بشه کار باید بکنی. آن معان کان تو را در جان بود، تا نپیوندد به تن پنهان بود. اون معانی که در روح تو هست تا در بدن تو، در ظاهر تو، در حس تو آشکار نشه پنهانه. دولت دین گر میسر گرددد، نقد جان با تن برابر گرددد. اگر دیندار بشی جان و تنت با هم برابر، یعنی اون چی که در جانته در تن و رفتار و شریعت و دینت در زندگی به کار گرفته شد. این یه مطلبی که من خواستم تذکر داده باشم که حضرت امیر علیه السلام فرمود این گونه علم میمیرد با موت حاملانش، و بعد بلافاصله فرمود اللهم بلالا تخلو الارض من قائم لله به حجه، آری به خدا قسم زمین خالی نباشد از قیام کنندهی برای خدا با حجتی. بخشای از این مطلب قبلا گفتیم، اما امشب یه مادر از این زاویه دیگری و مسئله امام زمان علیه السلام و امامت و اعتقاد شیعه به این کلام خواهیم پرداخت. بسیاری از شارحان به حجه را مفعول مستقیم قائم لله دانستن، به این معنی که قیام کننده ای برای خدا حجتی را برپا می دارد. البته اینم خوبه، در بیانات بعد حضرت علی هم این توش نهفته هست، میشه این رو برداشت کرد. لیکن به نظر می رسد معنای جمله بهتر باشد اگر با در بحجه را برای سببیت بدانیم، به این معنی که قیام کننده ای برای خدا برپادارنده همه امور فراوانی بلکه همه جهان امکان باشد برای خدا. این قیام کننده چه چیز رو میخواد برپا بداره؟ یا بس بگیم حجت ها رو میخواد برپا بداره، یا بس بگیم چیزهای دیگر رو میخواد برپا بداره، اما وسیلش حجت هاست، با حجت ها این کار رو میکنه برپا میداره. که در این صورت که بگیم همه چیزها رو بلکه زمین و آسمان رو برپا می‌داره برای خدا، وسیلهش رو حجته و او این کار را به توسط حجتی انجام می‌دهد. خود کلمه حجت که به معنای وسیله شکستن مقاومت دشمن و غلبه بر اوست، این برداشت را تقویت می‌کند. جلسه پیش گفتیم، حالا امشب دوباره چون جلسه پیش با سرعت خوندیم، حالا امشب شاید به سرعت بشه اون قسمت رو دوباره میخونیم، اون قسمت رو انشاءالله خدا بخواد. حجت یعنی یه چیزی که انسان با اون مدعای خودش رو تثبیت میکنه و تحمیل میکنه بر خلق، یا پرسوادش میکنه، قانعش میکنه، یا اینکه اگه اون قانع نشد بالاخره به شکل این ادعای خودش رو، حق خودش رو تحمیل میکنه بر اون کسی که قبول نداره. و اگر این چنین باشه، کلمه حجت این باشه، خود حجت موضوعیت نداره. شما مثلا شمشیر برای چی میخوایید؟ برای چی میخوایید؟ امازان برای چی شمشیر میخواد؟ شمشیر که موضوعیت نداره، اصالت نداره. اون مثلا عدل و قسطه که مردم زیر بارش نمیره، وقت با اون شمشیر میخواد اینا رو زیر بار این ببره، حالا در اون حدی که لازمه، یا با پرسوید کردن با سخنان درست و صحیح میخواد اینا رو، اونم حجته، با معجزه اونم حجته. معجزه رو انبیا برای چی میخوان؟ معجزه که خودش مطلوبیت ذاتی نداره، که میخوان مردم یه چیز رو قبول کنن. بنابراین این به نظر من بهتر اینجوری معنا کنیم، گرچه اون معنایی هم که دیگران کردن یه مقداری توجیه داره. زیرا چنانچه کسی در خصوص موضوع یا ادعا و یا حقی با مقاومت و مخالفت و تخاصم روبرو شود، از جانب دیگران، مثلا شما یه حقی دارید یا یه ادعایی دارید، یه حرفی دارید، دیگران مقاومت میکنن، دشمنی میکنن، میگن نه این ما قبول ندارید، وقت شما بس میکوشید تا میکوشد اون شخص درآمد کنه تا با حجتی اون شخص میکوشه مقاومت اون خصم را با حجتی در هم شکند. پس گاه باشد که قائم، یعنی همون قیام کنده، برای برپا داشتن امری برای خدا با مخالفت و مقاومت روبرو میشود، در آن هنگام از حجتی علیه مخالف برپا داشتن آن هم استفاده خواهد کرد. پس این معنای حجت شد که عرض کردم که چیزیست که هر صاحب ادعایی لازم داره در برابر خصم و کسی که مقاومت میکنه. حالا جلسه پیشم راجع به این بیشتر صحبت کردیم. این معنا هماهنگ‌تر است با بسیاری از اصول و نقل‌ها. حالا اصول رو ما خیلی بهش نپرداختیم، اما نقل‌ها. برای نمونه امام علی علیه السلام خود در خطبه درباره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: ارسله بحجت کافیه، فرستاد او را با حجتی کافی. یعنی این حجت یه چیزی است که به رسول الله هبه شد تا با اون تبلیغ دین بکنه. و در اصول کافی چنین روایت شده است. این به سند خودش مرحوم کلینی از ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام روایت کرده که رسول الله صلوات الله علیه فرمود: من و اثنا عشر من ولدی و انت یا علی ذر الارض، یعنی اوتادها و جبالها. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود که من و 12 نفر این از فرزندانم و تو، این در واقع مقصود 11 فرزند و تو، اگر اینجوری معنا کنیم. اگر نه فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم قاطی کنیم، خب او یه جور دیگه میشه، حضرت علی میشه جدا. ولی بیشتر شارحان یا مترجمان گفتن که مقصود 11 فرزندی که 11 امام باشن قرار حضرت علی علیه السلام و تو یا علی، که ما با هم دیگه، ما هر کدوم ما بند و قفل زمین هستیم، یعنی میخا و کوهای زمین که به سبب ما خدا زمین را میخکوبیده تا اهلش را فرو نبرد. چون 12 فرزندم از دنیا برود، زمین نگفت 12 فرزندم، چون 12 از فرزندم، که یعنی اون 12 ما که فرزند من هست، اینجوری هم میشه معنا کرد. چون اینکه 12 فرزندم باز هم مشکل پیش میامد، چون 12 از فرزندانم، 12 اونا، اون 12 نفر از فرزندانم که 11 فرزند باشه از دنیا برود، زمین اهلش را فرو برد و مهلت داده نشود. اینا چی بود؟ اینا 2-3 کلام بود برای اینکه این حجت بگیم بهتر مفعول مطلق یا مفعول بدون واسطه قائم نباشه، گرچه اونم میتونه باشه که بگیم که قیام کننده حجت رو برپا داشته، یا میتونه بگیم قیام کننده چیزهای دیگری رو برپا داشته، هنگامی که با مقاومت روبرو میشه حجت رو برای درهم شکستن مقاومت اون کسانی که مقاومت میکنن به کار میبرن. ببخشید
سندیت
این
چقدر
اعتبار داره؟ کدوم؟ همین حدیث گفتن دیگه، در حدیث وصول کافی آورده دیگه، یک کتاب معتبر است دیگه. حالا
چه با وجود تمام اینا باشن
اهل سنت که حالا خودشون هم میارم مثلا هست از دینا که هیچی از خودشون هم این که از ما چیه کتابی چیه ولی از خود اصلا ابن عبدالحدید شارح معروف معتزلی نهج البلاغه در شرح این کلام امیرالمومنین علیه السلام چنین گفته. چند جلسه پیش عرض کردیم که سخن ابن عبدالحدید رو در ذیل این فرمایش حضرت امیر به زودی میبینیم. این سخنان ابن عبدالحدید هست که شیعیان هم خیلی بهش تاختن. حالا اونو بعدم میخوام. سپس او علیه السلام فرمود: این چنین، این ترجمه سخن ابن عبدالحدیده، این چنین بمیرد علم با مرگ حاملانش، یعنی چون من بمیرم علمی که در سینه من است بمیرد. این رو عرض کردیم اکثر شارحان اینجور معنا کردن که مردن یعنی مردن خود حضرت سلام الله علیه، ولی بعضی از شارحان این روش رو نرفتن و من هم با اونها موافقم که مقصود مردن خود حضرت نیست. چرا؟ اگه مقصود مردن خود حضرت بود نمیگفت که اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله، یا هیچ وقت زمین خالی نخواهد بود از کسی که قیام کند برای خدا. بنابراین همون که توضیح دادیم این دوتا علم دو علمه، یه علم نیست. زیرا برای آن نمیابم کسی که کسی را که به او بسپرم آن را و او را وارث قرار دهم برای آن. یعنی کسی را چون نمیبینم علمم را بهش بدم اون علم نمیره. سپس استدراک نمود، استدراک گفتیم دفع توهم نمود و فرمود آری قسم به خدا که زمین خالی نباشد از کسی که قائم باشد به حجت خدای تعالی، تا خالی نباشد زمان از کسی که مهیمن شاهد و ناظر باشد برای خدای تعالی بر عبادت و مسیطر مسلط بر آنها و نزدیک باشه. حالا تا اینجا چه گفتیم؟ به اینجا فرمود که خالی نیست زمین از چنین موجودی و نزدیک باشد. این جنبندی ابن ربیع الحدیده سخن حضرت رو معنا کرد، شرح کرد به طور خیلی مختصر، فرمود و نزدیک باشد که این تصریحی بوده باشد به مذهب امامیه. یعنی مثل این که مثلا این یه چیز خیلی صریح باشه بر مذهب امامیه شیعیان اثنی عشری. جز این که حالا این جاهاشه که بهش اشکال گردن، جز این که اصحاب ما هم میکنن آن را بر این که مراد از آن ابدال هستند که اخبار نبوی در باره آنها وارد شده است. ابدال یا بدلا دو بحثای عرفانی دارن که زمین رو اینها برپا نگه میدارن. البته اینا زیر مجموعه اون قطب الاقطاب هست، اینا خودشون اونام که عرف هم که میگن اینا ابدال، میگن یه قطب الاقطابی هست. ولی حالا به هر صورت این بدلا یا ابدال، معتزله گفته که این قائمان لله همون ابدالن، امامان که امامیه میگن نیستن. گرچه خودش میگه این نزدیک هست که تصریح بوده باشه به اعتقاد امامیه، ولی میگه اما اصحاب ما هم میکنن آن را برای اینکه مراد از آن ابدال هستند که اخبار نبوی در باره آنها وارد شده که آنها سیاحت کنندگان در زمین میباشند و آنها نمیمیرند تا به ودیعت سپارند سر را که همان عرفان باشد به کسانی دیگر که قائم مقام آنها باشند در آن. خب حالا این سخن ابن حدید رو من یه توضیح بودم گفتم که بهش خیلی تاختن بعضی از شورای نهج البلاغه، ولی خب این به نظر من اینا از اسرار خداست. و یک مقاله من خیلی وقت پیش میخوندم در مورد این روشنفکرهای ایرانی که از غربی ها غربی تر میشن، لیبرال های غربی و چامسکی و امثال اون خیلی جلوتر میزن. اون نویسنده آدم بدی هم نبود، آدم خوبی نبود، ولی یه بینش خوبی پیدا کرده بود. اون گفت که فلانی اسم برده بود، آقای فلانی تا وقتی ارزش داره که برای رسانه‌های غربی باش مصاحبه میکنند و بزرگش میکنند و رادیو فلان اینا صحبت میکنند باش، که هنوز تو کمپ حزب اللهی‌ها و مسلمان های دو آتشه و انقلابیون هست. وقتی که از اون کمپ بیاد بیرون این حرفاش شدیدتر از رادیکالتر از اینو خود غربی ها گفتن، ارزشی نداره براشون. بعد یه مثال از گورباچوف گفت، گورباچوف تا زمانی برای غربی ها اهمیت داشت که رئیس حزب کمونیست بود. وقتی که حزب کمونیست منحل شد دیگه کمونیستی در کارمونم کمونیست نبود، دیگه ارزشی نداشت. هرکیش گورباچوف میخواد راجع به سرمایه‌داری و اهمیت سرمایه‌داری و اینا بگه یا جامعه باز بگه، دیگه خود اینا گفتن، بهترم گفتن. یک کسی به گورباچوف رجوع نمیکنه که نظر تو چیه راجع چی؟ مثلا از گورباچوف بزرگتر کسایی هستن که بحث جامعه آزاد و جامعه باز و دموکراسی و اینا رو مطرح کردن خیلی قوی تر و غنی تر از گورباچوف. گورباچوف وقتی حرفاش جلب توجه میکنه که کمونیسته، از کمونیست بیاد بیرون که ارزش نداره. حالا بحثم سر این بود که خدا گاهی اوقات این آدم ها رو میذاره که بیان تا لبه های حقیقت ولی نیانو. و اگه بشه شیعه دیگه من خب میگن شیعه های اینا رو گفتن، خیلی بهتر از اینا هم گفتن، بیشتر از اینا هم گفتن تو کتاب هاشو. این که یه غیر شیعه تا اینجا بیاد بگه این به نظر میرسه تصریحی بوده باشه به مذهب امامیه، این شاید اهمیتش بیشتر باشه از نظر سیاسی نه از نظر معرفتی. از نظر سیاسی اهمیت این بیشتره تا اینکه ما یه شیعه مثلا شارح شیعی اینو گفته باشه. بنابراین اینکه ایشون اونجا ایستاده و شاید هم تعمدن هم نایستاده، خدا اینجوری کرده که بمونه اونجا. اینجور آدم ها تو هر دو تا کم هستن، هم کم به باطل، کم به حق، که گاهی هم هستن افرادی تو شیعیان میرن نزدیک سنی ها میشن و خب اونا خدا به خاطر مسئله شیطان و اسم مذل و امتحان اونا رو هم داره. مثلا یه آقای مثلا گالب شد شنگی مثلا آقای برقی نامید مثلا تو قوم یه زمانی میدست تو این خورده افکار وهابی داشت، شاگرداش هم هستن البته هنو که چی میکنن اینا. بعد میبینی الان من دیدم به وبسایت های سنی ها وهابی ها آیت الله عظما برقی یه آدم متوسط الحال، یعنی میخوام یه منبریه و حالا یه خود روشن فکر شاید بوده اینا، ولی دیگه به هر خاطر اینکه ازش بهره برداری کنن میگن آیت الله عظما برقی اینجوری گفته، گفته شفاعت غلطه، نمیدونم زیارت غلطه، خمس و زکات اینجوریه، چی چی همچون مقاله هاشو اینجا اونجا چاپ میکنن تو سخنرانی هاشو. این هم تو این کمپ، یعنی ارزش این آقا و اینه که شیعه ایست در ظاهر که این حرفا رو زده، حرفای وهابیت رو زده برای ارزش سیاسیش. اون برم همینطور یه وقتی که مثلا یک سنی حرفای شیعی بزنه اونم یه ارزش سیاسی داره و اگر از کمپشون بیان بیرون دیگه هم ارزش سیاسیشون از دست میدن. شاید این هم اقتضای خداست، یعنی شاید هم نبایست خیلی حمله کرد به ابن عبدالحدیث، اعتراض علمی میشه کرد ولی حمله شخصی شاید دیگه اون دیگه بالاخره تا اینجا اومده گفته که این به نظر میرسه تصریحی بوده باشه به مذهب امامیه، خود خودش خیلی جلو اومده. حمله این قیام کنندگان برای خدا با حجت بر ابدال صحیح نمی باشد، اولا به قرینه شاهد درونی در خود کلام امام علی علیه السلام که در پایان با تعبیر شناخته شده قرآنی خلیفت الله فی الارض به شکل جمع از آنها چنین یاد فرمود اولئک خلفاء الله فی ارضه. خب این تعبیر خیلی شناخته شده، تعبیر که خودش دیگه اگر حضرت میخواست بگه ابدال حداقل این کلمه قرآنی رو به کار نمی برد، نمیگفت اینا خلیفه های خدا هستن در زمینش. بنابراین این خود این واژه چون یه خودش چیز شناخته شده است، این یه دلیلیست برای اینکه این مقصود ابدال نیستن. حالا بعدا هم فهمیدید. ثانیا به قرینه شواهد بیرونی عقلی و نقلی بسیاری که وجود خلیفه انسانی برای خدا را در روی زمین اثبات میکنند. در اینجا از پرداختن به دلائل عقلی خودداری میکنیم و فقط به نقل و بیان چند نمونه از شواهد نقلی بسیاری که در این ارتباط وجود دارد بسنده میکنیم. حالا انشاءالله یه خود سرعت بفرمایید الان یه چند تا نقل در این مورد که این خلفای دوازده گانه در متون اهل سنت بهشون اشاره شده رو بررسی بکنیم انشاءالله بعد از این سرعت. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد اینکه زمین خالی از قائمانی برای خدا نیست، در متون شیعه که فراوان هست احادیث، در قرآن کریم هم آیاتی رو در این زمینه میشه ذکر کرد و بر شما دلائل عقلی هم که خب تو بحث‌های عقلی هست. اینجا یه چند تا نمونه من از بیشتر منابع اهل سنت آوردم، بعد یه جنبندگی بحث راجش خواهم داشت. یک نمونه احادیثی هستن نظیر آنچه در بالا از اصول کافی نقش شد. و احادیث معروف به ثقلین که در جلسه گذشته به آنها اشاره شد و چند مورد نقل شد و جوامع روایی شیعی و سنی بسیار در جوامع روایی شیعی و سنی بسیار روایت شدن. ما در اینجا فقط چند مورد از متون اهل سنت را نقل می‌کنم. توجه کنید که من بیشتر اینجا به کلمه خلیفه توجه داشتم که چون اینجا بحث خلافت بود، خلفا بود، خلیفه بود، البته بحث امام هم هست، همین نوع روایات در مورد امام هست و به تعابیر دیگری هم به کار رفته، ولی من فقط برای اینکه این خلیفه رو نمیشه بر ابدال هم کرد منت نظرم بود. این از مسند احمد حنبل، البته من سلسله راویانش رو نیاوردم خاطر حالا خود کمتر جا گرفتم، که احمد حنبل در مسند خودش میگه از قول راویش سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا یزال هذا الامر عزیزا الا اثنا عشر خلیفه. فرمود این امر، این امر رو تو احادیث دیگری خود احمد هم نقل کرده، روشن کرده که این خود همین راوی به یه زبان دیگری هم همین روایت رو نقل کرده. این امر یعنی دین خدا، دین حضرت رسول فرمودند صلوات الله علیه که این امر عزیز است، یعنی کسی نمیتونه شکستش بده، عزیز یعنی شکست ناپذیر. تا 12 خلیفه و کبر الناس، وقتی که مردم این رو شنیدن ظاهرا این تو حجت الوداع بوده، مردم تکبیر گفتن و زجو و فریاد کشیدن که این دین برپاست. و قال کلمتن خفیه، یک کلمه آهسته گفت رسول الله. قلت لعبی یا عبد، به پدرم گفتم که پدرشم کنارش بوده، پدر جان ما قال، چی گفت رسول الله؟ این که آهسته گفت چی بود؟ قال اون فرمود، پدرش گفت که رسول الله فرمود کلهم من قریش، همه این 12 از قریش هم. باز خود احمد حنبل ظاهرا از همین راوی، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی حجۃ الوداع، فی حجۃ الوداع ان هذا الدین لن یزال ظاهرا علی من ناواه لا یضره مخالف ولا مفارق. در حجۃ الوداع فرمود این دین پیوسته چیره باشد بر کسی که دشمنی ورزد با آن، زیان نرساند آن را مخالفی و مفارقی. این یک بشارته، مهم نیست کسی از دین اسلام بیرون بره. فرمود نه مخالفت نه مفارقه، زیان نمیرسونه، نه اینکه به جنبه سیاسی زیان نرسونه، به اون اصل دین زیان نمیرسونه، چون اصل دین رو حفظ میکنه یک شخصی. این چنین خواهد بود، یعنی چیره خواهد بود این دین بر دشمنانش و زیان نخواهد دید از مخالفانش و ترک کنندگانش، تا آنکه مذا من امتی اثنا عشر خلیفه، 12 خلیفه از امت من سپری شدن، یا بر امت من 12 خلیفه بیار. قال ثم تکلم بشیء لم افهمه یا لم افهمه، سپس چیزی گفت که من نفهمیدم آن را. فقلت لعبی ما قال، به پدرم گفتم چی گفت؟ قال کلهم من قریش، فرمود همشون از قریش. پس این شد که حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن که این دین برپاست، هیچ کسی نمیتونه باش مخالفتی کنه، مخالفتی که شکستش بده و زیانی بهش برسونه، تا این 12 سپریشن. سنن ابن ماجه یکی دیگه از کتاب های اهل سنت، اونجا هم از ابو هریره آورده قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اطاعنی فقط اطاع الله، هر کس اطاعت نماید مرا خدا را اطاعت کرده باشد، و من عصانی فقط عصى الله، هر کس عصیان و نافرمانی ورزد مرا خدا را عصیان و نافرمانی ورزیده باشد، و من اطاع الامام فقط اطاعنی، و کسی که امام را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است، و من عصى الامام فقط عصانی، کسی که امام را مخالفت کند مرا مخالفت کرده است. حالا اگه اینو به اهل سنت بگی میگن چی؟ مقصود امام جماعته، مقصود امام که شیعه میگن نیست. اصلا این منطق نداره، چون اینجا به طور مطلق اطاعت از غیر معصوم نمیشه کرد. این اطاعت رو به طور مطلق گفته، گفته هر کس با امام مخالفت کند، نافرمانی کند، نافرمانی مرا کرده. بنابراین امام جماعت که همچین مقام و جایگاهی نداره که اگه کسی باش مخالفت بکنه مخالفت با رسول الله بوده باشه. این چون اطاعت و نافرمانی رو مطلق بیان فرمود، پس این امام هم امام جماعت و امثالهم نیست، هر پیشوا و هر امامی نیست. بخاری هم که میدونید کتابش در ردیف از اهل سنت، تقریبا بعد از قرآن کریم به هیچ کتابی اهل سنت امروزی البته به هیچ کتاب اینقدر بها نمیدن که بخاری بها میدن. ایشون هم به جای 12 خلیفه، چون این بخاری خیلی مواظبه هر چیزی که بوی شیعه توش بیاد تا اونجا که میشه دستکاریش میکنه، یا نقل نمیکنه یا تقطیعش میکنه یا دستکاریش میکنه. برای اینکه توجه کنیم که اون 12 خلیفه هم قبول داره، منتها دستکار کرده، به جای کلمه خلیفه گفته امیر، که بعد اینا خیلی آمدن که این امیرها کی هم؟ 4 تاشون که خلفای راشدین هن، یکیشون که معاویه است، یکیشون هم که امام حسن هم که قاطعشون آوردن، بعد میان که عمر ابن عبدالعزیز هست نیست، یه جوری همجور موندن، هیچ فرمولی کار نمیکنه. این شعره هم هر فرمولی رو آمدن درست کنن که این صحیح، این حرف بخاری رو، این حدیث بخاری رو درستش کنن، درست نمیشه. پس بخاری در حدیث خودش، در صحیح خودش، با سلسله سند خودش میگه که از راویش جابر بن سمره نقل میکند که سمعت النبی صلی الله علیه و سلم ببین این همونه که احمد ازش نقل میکنه که خلیفه. ببین بخاری چیکار کرده، شنیدم رسول الله را که میفرمود یکون اثنا عشر امیرا، 12 امیر خواهند بود، فقال کلمتا لم اسمعها، کلمه ای رو گفت که نشنیدمش. این هم احمد حنبل همین رو نقل کرد که کلمه رو آهسته گفت، کلمه ای رو گفت که من نفهمیدم. فقال ابی، اونجا احمد میگه چی؟ به پدرم گفتم که چی گفت؟ پدرم گفت اینجور. حالا اینجا بخاری این تیکرم برداشت، حالا اهمیتی هم نداره، میخوام بگم یعنی بس بفهم که این همونه، این حدیث همون حدیثه، بخاری دستکاریش کرده. انه قال کلهم من قریش، فهمون هر 12 امیر از قریش هستن، در حالی که اونجا بسید هر 12 خلیفه. اینجاها میبینیم که اول حجت الوداع رو اینا رو نمیگه، این جا کجا اتفاق افتاده، این حد در کجا بوده، همون حادثه قدیر خم هست، تو اون کانتکسته اینا رو هیچ کدوم نمیگه، میگه که 12 تا امیر، بعد میگه خب امیر مقصود پادشاه است و فرمانده است و چه. از این احادیث زیاد هست، الان بخوایم در همین سته فقط نه بیرون از اینها بگردیم، بسیار بسیار هست راجع 12 خلیفه، 12 امام، 12 مرد صحبت کرده، 12 امیر که اینها بایست باشن، و آخریشون هم حتی من اون قسمتاش که میگه 12 همیشون مهدیه نیاوردم، مثلا حتی میگه از اولاد فاطمه هست، اونا هم هست که حالا اونا در جای دیگر اگه لازم شد
امام مهدی مهدی نامی رو قبول دارن.
بله بله، حالا به اون میپردازم، حالا اونو قبول دارن.
بس چیزی که اینا باید ما این
احادیث
بازم داریم 12 تا توجیه میکنن. حالا یک توجیهشون که میگن که اون 12 تا همین که عرض کردم، بعضی میگن امیرهای امیرهایی که میگن امیرالمومنین بشون، مثلا با عمر بن عبدالعزیز هم میگفتن امیرالمومنین، با هارون رشید هم میگفتن امیرالمومنین، یعنی بخاری اینا میکنه امیر.
آید تو بخش اینه که از قریش نیستن.
خب اینم حالا بعضیشون هم هستن قریش،
از معاویه که نیستن.
چقدر به معاویه هم معاویه ابو بکر نیست، ابو بکر هم دنگ اونم پیارا شاید به یکیشون ابو بکر هستن نیست،
عمر که قطعا دیگه نیست.
بل بعضیشون نیستن البته، بعضیشون من دیدم که مثلا گفتن بعضیشون نیستن، ولی بنی عباس هم قدرش هم بعد عمر ابو بکر نیستن، برای اینکه اینها در سقیفه بنی ساعده میگفتن که شما انصار نمیتونید باشید، از قریش باید باشید. بعد که انصار رو رد کردن خودشون رو انداختن جلو، بعد حضرت ظاهرن امیر یا کسی که حضرت علی علیه السلام فرمودن که با همون استدلالی که شما جواب انصار رو دارید ما جواب شما رو میدیم، که ما قریشی و نزدیکتریم از بنی هاشم به رسول الله. آیا
تو بخشیم معلومه
باید
که
سوال کردم مقصد مهدی نام رو قبول دارم
با اون مهدی متفاوته. نه متفاوت هم نیست، نه میگه ساده میشه.
بله همین، فقط میگن زنده نیست، ساده میشه از اولاد فاطمه امام حسن.
وهابی
ها چی اعتقادی دارن؟ بله و همه شما. من یه سخنرانی دیدم اخیرا از یکی از علمای وهابی عربستان سعودی که ظهور حضرت مهدی نزدیکه، حتی سخنرانی میکرد که ظهور مهدی نزدیکه. برها حالا یه نکته که واسه اینجا توجه کنم، من یه خورده اینا رو میخونم، توضیح راجع به اینا زیاده. از این حدیث دو نحو میتوان استفاده کرد، یکی آن که بودن یا نبودن خلفای دوازده گانه نقش در برپایی دین خدا ندارد، دوازده گانه نقش در برپایی دین خدا ندارد، بلکه آنها بلکه تا آنها خلافت نکرده باشند دین خدا از بین نمی رود. یکی ممکنه بگه که ببینید این گفته 12 تا خلیفه هستن، وقتی این خلیفه ها بیان برن دینم از بین میره، ولی ربطی به این خلفا نداره که اینا برپا دارنده دین باشن و قیامت برپا نمیشه. دیگران که علت قوام و استمرار دین خدا این امامان 12 گونه باشن، برای همین با از میان رفتن آنها قیامت برپا میشود و دین خدا نیز از میان میرود. این معنای دوم هم با ظاهر احادیث سازگارتر است و هم با استدلال های عرفانی و هم با آن احادیثی که میگویم بعد مهدی هرج و مرج است و خبری در زندگی یا بخشید و خیری در زندگی بعد از اون نیست هماهنگ میباشد. اینم خود اهل سنت دارن که بعد مهدی هرج و مرج برپا میشه دیگه، هرج و مرج اتفاق میفته. در احادیث شیعه ائمه شیعه علیه السلام نیز آمده است که اگر زمین از حجت یا امام خالی باشد اهل خود را فرو میبرد، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. بنابراین میتوان گفت که خلفا یکی بعد از دیگری خلافت میکنه، نه اینکه دوازدهمی بیه زمان هزار ساله بعد از اون 11 تا بوده باشه. همچنین توجه شود که ظاهرا تعابیر نظرین که این امر باقی تا 12 خلیفه سپری شوند در صدد بیان علت بقای دینه. نمیخواد که علت بقای دین اینا هستن، نه اینکه اینا همجوری کوئینسیدنتن که با هم اتفاق میفتن. وقتی که اینها برن دین هم از بین میره. و علاوه بر این که میگوین مثلا اینو که همشون گفتن حضرت مهدی علیه السلام فرزند فاطمه سلام الله علیها، البته بازم میگن از امام حسن، اینم به خاطر اینکه این چیزو قطع کنن، این پیوستگی رو قطع کنن بین امامان شیعه. و بعد صورت حتی اگرم بگیم حالا هم ظاهر حدیث اینها اکتفا کنیم از فرزندان امام حسن باشه، اون وقت این چه فایده ای داره گفتنش؟ اون که پیغمبر چجوری میشه فهمیدش، چجوری میشه شناختش، چه ربطی داره به این 11 تای دیگه؟ اگر 12 همیشون مهدی باشه و اینا چه ربطی داره؟ و این نوع پیشگویی برای چی اصلا صورت گرفته که به ما بگه چی وقتی که هیچ شناختی نیست ازش، کسی هم نمیشناستش، یکی قیام میکنه میگه من مهدیم؟ مگر بگن با معجزات و اینها مثلا چی میکنه؟ ولی ظواهر احادیث که از متون اهل سنت انسان برداشت میکنه، حالا من چند تاشو بردم، اگه بیشتر از این دارم هی نگاه کنیم بیشتر به این نتیجه گیری میرسیم که این 12 تا پیوستگی دارن و علت بقاء دین هستن، که اگر یه دوره یکی از اینا نباشه دین از بین میره. پس اگر حضرت فرمود که دین باقی خواهد بود تا 12 همیشون که مهدی باشه، که اونم احادیث دیگر داریم راجع به مهدی، اونم فراوانه در متونشون، پس دین برقرار میمونه تا زمان مهدی. پس این زمان، این گپه که اگر مهدی علیه السلام به دنیا نیامده باشه بعد به دنیا بیاد دین از بین رفته، در حالی که این حادث میگه دین برقراره تا اون زمان. پس این یه چند تا مورد بود خواستم از این حیث خدمت عرض کرده باشم. یه حدیثی رو هم از اصول کافی شنم خدمتتون میخونم، ترجمهش البته آورش از آقای مصطفی، علامه مصطفی. منصور ابن حازم گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم همانا خدا بزرگوارتر و گرامیتر است از اینکه به وسیله مخلوقاتش شناخته شود. این همونی که گفتیم چی؟ گفتیم که معرف بایستی که اجلا باشه از معرف، و کسانی که میگن خدا را با آیت میشناسیم در برابرشون فرمایش از سید و شداد و دعای عرفه است که خدا برتر از آنه که مخلوقی او رو بشناسونه و پنهان نبوده که تا مخلوقی بخواد او رو بشناسونه. این دیگه یه بحثیست مربوط به برهان صدیقین توی حکمت متعالیه که اونجاها بهش میپردازه. پس اینشون میگه که من به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم خدا بزرگوارتر و گرامیتر است، گرامیتر است از این که به وسیله مخلوقاتش شناخته شود، بلکه مخلوق به وسیله خدا شناخته شود. فرمود درست گفتی. عرض کردم هر که بداند پروردگاری دارد سزاوار است که بداند برای او خرسندی و خشم نیست و خرسندی و خشم او جز به وسیله وحی یا پیغمبر فهمیده نشود. این یه نکته است که من چند جلسه پیش گفتم. الان بسیاری از افراد بگی خیلی چنگه ما بیدینیم. یکی از این سایت ها که دیدم که تحت عنوان مثلا اتئیست و بیدین داره تبلیغ میکنه و همین گیر میده همش دین اینه دین اینه، یه دوتا کلیشه های پوسیده ای رو از بر کردن، هر جا میرسن همین کلیشه ها رو تکرار میکنن، این عرب وحشی اینجوری، این داعش اینطوری، این اونجوری، یه دوتا کلیشه عبر کردن. بعد که یکیشو بهشون مخالف ها گفته پس زرتشت رو چی میگی؟ فکر این از ایرانیان وطن پرست و اینا هستن، ملی‌گراهای ایرانی. گفته بود که ما اصلا دین نداریم، بیدینیم. اون صاحب وبسایت ما اصلا بیدینیم، دین نداریم. ولی وقتی که میریم متنا رو میخونیم، ما کمونیستن. یه دیدن کمونیستن، یعنی وقتی که میخونم من خود متناشون خوندم نوشتن، اینا کمونیستن. حالا دیگه جرئت نمیکنن میگن کمونیستیم، مده میگن ما بیدینیم. و حالا اینا که هیچ، بیدینا هیچی. اونا که دین دارن یک کاتگوری هم، یک کلاس هم اینن که میگن ما خدا رو قبول داریم اما ارگانایز ریلیجن رو قبول نداریم. ما خیلی خدای قبول داریم اما دین نداریم. این جواب اوست. این شخص میگه که من به امام صادق علیه السلام هست کردم هر کس خدا رو قبول داره واسه قبول کنه که خدای خاصه‌ای داره، یه رضای اگه چه خوشنود میشه اگه چه ناراحت میشه. خب از کجا ما بفهمیم چه خدا رو خوشنود میکنه چه خدا رو ناراحت میکنه اگر وحی نباشه، دینی نباشه؟ این کافی نیست که شما بگید که ما خدا رو قبول داریم ولی دین نداریم. خب از کجا میخوای به حرف خدا گوش کنی؟ خدا چه نقشی داره در زندگی تو؟ و کسی که وحی بر خودش نازل نشود باید که در طلب پیغمبران باشد، چون ایشان را ملاقات کرد بداند که ایشانن حجت ها و ایشانن حجت خدا و اطاعتشان لازم است. من به مردم اهل یعنی مردم اهل سنت گفتم مگر نمیدانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حجت خدا بود بر خلقش؟ گفتن چرا؟ گفتن او چون درگذشت حجت خدا کیست؟ گفتن قرآن. اونا گفتن قرآن حجته. من در قرآن نظر کردم و دیدم سنی و قدری و حتی زندیقی، یعنی همون اتیستا، که با آن ایمان ندارد با آن استشهاد میکنن تا بر مردمان تا بر مردان طرف مقابل خود غلبه کنن. قرآن رو به کار میگیرن برای اینکه دیگران رو ساکت کنن. پس فهمیدم که قرآن بدون قیم حجت نباشد. این به امام صادق علیه السلام عرض کرد، هم حدیث از ثقلینه. فهمیدم که قرآن بدون قیم قائم لله، که یه قائم لله بس همیشه باشه، حجت نیست. و آن قیم هر چه نسبت به قرآن بگوید حق است. با آنها گفتم قیم قرآن کیست؟ گفتن ابن مسعود قرآن میدانست، عبدالله ابن مسعود، عمر میدانست، حذیفه میدانست. گفتم همه قرآن را؟ گفتن نه. کسی را ندیدم که بگوید شخصی جز علی علیه السلام همه قرآن را میدانست. و زمانی که مطلبی میان مردمی باشد که این گوید نمیدانم و این گوید نمیدانم و این گوید من میدانم، یعنی علی میگه من میدانم، پس من گواهی میدهم که علی علیه السلام قیم قرآن است و اطاعتش واجب است و بعد از پیغمبر حجت خداست بر مردم و آنچه او در باره قرآن گوید حق است. حضرت، یعنی حضرت صادق علیه السلام، فرمود خدا تو را رحمت کنه، که فهمیدی قیم قرآن علی است. عرض کردم علی علیه السلام از دنیا نرفت جز آن که پس از خود حجتی گذاشت، چنان که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گذاشت، و حجت بعد از علی حسن ابن علی است. نسبت به امام حسن علیه السلام گواهی دهم که از دنیا نرفت. اینا رو واقعا هر کسی با ایمان بگه، امام صادق، امام زمان علیه السلام در حقش میگه خدا رحمت کنه تو را، اگه با ایمان کسی بگه. گواهی دهم که از دنیا نرفت تا آنکه برای پس از خود حجتی گذاشت، چنان که پدر و جدش گذاردن، و حجت بعد از حسن حسین است و اطاعتش واجب است. فرمود خدا رایت رحمت کنه. نکته امام زمان اگه ما الان اینو بگیم میگن خدا رحمت کنه تو. من سرش را بوسیدم، یعنی سر امام صادق علیه السلام، وقتی گفت خدا رایت رحمت کنه رفتم بوسیدم. عرض کردم گواهی میدهم که امام حسین هم که از دنیا نرفت تا اینکه علی ابن حسین را پس از خود به عنوان حجت گذاشت و او اطاعتش واجب است. فرمود خدایت رحمت کنه. و سرش را بوسیدم و گفتم گواهی دهم که علی ابن حسین از دنیا نرفت تا پس از خود حجتی گذاشت که او محمد ابن علی ابو جعفر است، یعنی پدر شما، و اطاعت او واجب بود. فرمود خدایت رحمت کند. عرض کردم سرت را پیش آور تا ببوسم. حضرت خندید، میدونست که برای چی میخواد. عرض کردم اصلحک الله، خدا تو را خیر بدارد، کار تو سر و سامان بخشد. میدانم که پدرت از دنیا نرفت تا اینکه برای پس از خود حجتی گذاشت، چنان که پدر او گذاشت، و خدا را گواه میگیرم که توی آن حجت و اطاعت تو لازم است. فرمود پس خدای بس است. فرمود بس است، خدایت رحمت کند. گفت از این تا به بعد رو نگو، بس است، خدا رحمتت کند. عرض کردم سرت را پیش آورد تا ببوسم. پس سرش بوسیدم. حضرت تبسم نمود، سپس فرمود هر چه خواهی از من بپرس که بعد از این تو را هرگز ناشناس ندانم. یعنی تو را از خودم میگه، من تو را یه آدم شناخته شده میدانم، تو نزد ما از جغرب داری، هر چه میخواهی از من بپرس یا بخواه، هر چه میخواهی از من بخواه که تو نزد ما بیگانه نیستی، آشنا هستی. و حالا دیگه حدیث رو اینجا نقل کردند و بس کردند و تمام کردند. در حال این مجموعه احادیث که فقط برای یک نمونه بود، شما اگر بخواید چند تا کتاب باز راجع این مطلب نوشته شد که حضرت امیر علیه السلام فرمود اللهم بلا لا تخلو الارض، آری به خدا قسم که زمین خالی نیست، من قائم لله به حجه، از کسی که قیام دارد برای خدا با حجتی. و حالا راجع حجت هم نشون جلسه گذشته صحبت کردیم، امشب هم یه ذکر مصیبت ایام عزاداری از سید و شهدا هست باعث بشه، این حجت رو گفتیم. اگر لازم بود جلسه آینده من بیشتر راجعش توضیح خواهم داد به خواست خدای تعالی انشاءالله. به صلوات بفرستید. الحمدلله.